ساعت 18 بعد از ظهر. شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرها و گزارش ها از ایران و جهان در رادیو فردا. زد و خورد بین نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای حماس در شهر غزه ادامه دارد. رئیس جمهوری فرانسه خواهان وقفه فوری در جنگ غزه شد. آمریکا به مسکو در مورد انتقال فناوری نظامی به کره شمالی هشدار داد. روز پنج شنبه زد و خورد بین نیروهای ارتش اسرائیل و اعضای حماس در مرکز شهر غزه و در نزدیکی بیمارستان اشرفا ادامه یافت. شهر غزه در شامگاه چهار شنبه و بامداد پنج شنبه و همزمان با پیشروی نیروی زمینی اسرائیل هدف بمباران جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی اعلام کردند. برخی از محله‌های شهر غزه که پیش از حملات اسرائیل محل سکونت حدود یک سوم از جمعیت 1,300,000 نفری نوار غزه بود، خالی از سکنه شده است. ارتش اسرائیل میگوید رهبران و اعضای حماس در مجتمع بیمارستانی الشفا مستقر شدند، اما مقام‌های بیمارستان و حماس این گزارش‌ها را رد کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه خواهان وقفه فوری بشردوستانه در غزه شد. آقای مکرون در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس بین‌المللی کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه گفت برای محافظت از غیر نظامیان به وقفه فوری و گفتگو برای برقراری آتش‌بس نیاز است. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که کمک‌های کشورش به فلسطینی‌ها از 20 میلیون یورو به 100 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. در این کنفرانس یک روزه که در پاریس برگزار شده، حدود 80 تن از رهبران و نمایندگان نهادهای بین المللی از جمله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی شرکت کردند. اسرائیل در این نشست شرکت نکرده، ولی فرانسه تایید کرده که رهبران آن کشور را در جریان مذاکرات روز پنج شنبه قرار خواهد داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به مسکو درباره انتقال فناوری‌های نظامی به کره شمالی هشدار داد. آقای بلینکن پس از دیدار با همتای خود از کره جنوبی گفت این گونه اقدامات روسیه نقض چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل محسوب می شود. آمریکا و متحدانش نگران دستیابی کره شمالی به فناوری‌های پیشرفته روسی در قبال ارسال سلاح‌های ساخت کره شمالی به روسیه هستند. به گفته آقای بلینکن کره شمالی تجهیزات نظامی به روسیه می‌فرستد تا به آن کشور در جنگ اوکراین کمک کند. چند هفته پیش مسکو گزارش‌های مقام‌های آمریکایی درباره ارسال تجهیزات نظامی به روسیه را رد کرد و گفت واشنگتن اسناد و شواهدی در این باره ارائه نکرده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه وزیران خارجه گروه 7 در مورد برنامه هسته‌ای و نقش تهران در تنش‌های منطقه‌ای را محکوم کرد. در این بیانیه از ایران خواسته شده از هر گونه حمایت از شبه نظامیان حماس خودداری کند. در بخشی از بیانیه وزیران خارجه گروه 7 از تهران خواسته شده از فعالیت‌هایی که سبب بی‌ثباتی منطقه از جمله حمایت از حزب الله لبنان و دیگر گروه‌های شبه نظامی می‌شود اجتناب کرده و از نفوذ خود بر این گروه ها برای کاستن از تنش ها در منطقه استفاده کند. در واکنش ناصر کنعانی نکات مطرح شده در بیانیه را ادعاهای واهی و مضحک خواند و درخواست گروه 7 برای عدم حمایت از گروه های شبه نظامی منطقه را نامربوط خواند. آمریکا بارها به تهران در مورد عدم دخالت در جنگ غزه و کنترل گروه های منطقه‌ای مورد حمایتش هشدار داده است. همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. ایجاد سامانه نظارت مردمی از سوی وزارت ارشاد با هدف آنچه پالایش و سالمسازی کتاب‌ها و محصولات فرهنگی و هنری عنوان شده، آن هم در حالی که پیش از این نیز سانسور و ممیزی محصولات فرهنگی در ایران به طور جدی از سوی حکومت اعمال می‌شد، در یکی دو روز اخیر خبرساز شده است. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به فشار بیشتر بر کارورزان عرصه فرهنگ و هنر ایران.
به ما گزارش دهید تا کتاب‌ها و آثار منتشر شده و دارای مجوز را بیشتر سانسور کنیم. این چکیده طرحی است که دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در پی عملیاتی کردن آن است. در یکی دو روز اخیر خبر رسید بخشی که در وزارت ارشاد ظاهراً مسئول توسعه کتابخانی بین ایرانی هاست، سامانه ای را برای نظارت عمومی بر آثار منتشر شده همچون کتاب و به قصد آنچه پالایش و سالم سازی عنوان کرده راه اندازی کرده است. دفتر توسعه کتاب و کتابخانی در وزارت ارشاد از مردم از جمله کتاب فروش ها، کتابخوان ها و خانواده ها خواسته تا به تعبیر خود موارد مغایر ضوابط نشر را برای بررسی دقیق تر، برخورد و جبران در سامانه نظارت بر آثار منتشر شده گزارش کنند. هوشنگ جیرانی مترجم و نویسنده درباره تأثیر فشار افراد بر ناشران و نویسندگان و آثار منتشر شده علاوه بر آنچه سانسور رسمی و حکومتی عنوان می شود به ما می گوید:
مهمترین داستانی که ما الان داریم گرفتن مجوز برای کتاب هست. یعنی دستگاهی هست به اسم وزارت ارشاد اداره کتاب که اینها باید همه کتابا رو بررسی بکنن و خیلی وقتا روی تک تک کلمات هم حساسیت نشون میدن و بسیاری از مواقع کتابا رو غیر قابل چاپ تشخیص میدن و به همین ترتیب باعث شده که وضعیت کتاب در ایران یک وضعیت بسیار بحرانی و نابسامانی باشه. حالا با توجه به این همه سانسور و اینکه تمام ناشرا و نویسنده ها و مترجم ها باید حتما برای کتابشون مجوز بگیرن، وزارت ارشاد یه اقدام عجیبی انجام داده و گفته که یک سامانه رو اندازی کرده و افرادی که بیشتر آتش به اختیار هستن و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، اینها باید گزارش بدن که آیا پس از اینکه کتاب ها از هفت خان رستم گذشته و ناشر هزینه های زیادی متقابل شده، اینها ردیابی بکنن که آیا موارد دیگه ای بوده که از دست سانسورچیا در رفته و اینا رو گزارش بدن. در واقع وضعیتی که الان ما داریم اینطوریه که یک سری نیروهای آتش به اختیار در جامعه وجود دارن که یا به حجاب دختران گیر میدن یا دانشجوها رو سرکوب میکنن یا تجمعهای کارگران و سایر اصناف رو به هم میریزن و حالا این به صورت سازماندهی شده قراره بیاد و در بخش فرهنگ و هنر وارد عمل بشه.
سانسور و ممیزی آثار فرهنگی و هنری در چهار دهه گذشته بر تمام محصولات فرهنگی و هنری اعمال شده. از جمله هر کتابی برای انتشار نیاز به مجوز وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد. وزارت ارشاد از این سانسور رسمی با عنوان ممیزی یاد می کند. اما آیا سامانه نظارت بر آثار منتشر شده با گزارش مردم به نوعی تحمیل سبک زندگی و سرحک کشیدن در حریم شخصی افراد و فشار بر اهالی فرهنگ و هنر و ناشران نیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، درباره این نگرانی حکومت و تحمیل سبک زندگی و فشار بر کارورزان عرصه فرهنگ و هنر میگوید:
حکومت‌های ایدئولوژیک وارد یک مسیر یک طرفه میشن که توش نمیتونن برگردن، نمیتونن خودشون رو اصلاح کنن، نمیتونن تغییر جهت بدن. یادتون نره روحانیون بعد از 40 سال حکومت در تمام ابعاد حکمرانی به شکست مطلق رسیدن، یعنی تبدیل شده به یکی از فاسدترین حکومت‌های دنیا، به یکی از ناکارآمدترین کشورهای دنیا. ایرانی که در 50 اون مسیر توسعه شگفت‌انگیز آغاز کرده بود، حالا تبدیل شده به یکی از فقیرترین کشورهای خاورمیانه، از نظر درآمد سرانه کشور فقیر دیگه محسوب میشه. 7-8 جامعه زیر خط فقر هستن. راهی نمونده جو برای حکومت. حکومتی نمیخواد بگه باشه مردم، منطقا مجبور به در و دیوار بزنه، یا شب پس به کل حشیش به هر چیزی چنگ بزنه بلکه بتونه خودشون نجات بده. راهکاری که حکومت انتخاب کرده این نهاد امنیتی ساختنه. همه نهادهای اطلاعاتی دارن جاسوسی میکنن، تجسس میکنن، شنود میکنن، الکی بازداشت میکنن، رسانه ها رو میبندن. بنابراین اینم یه گام دیگه حکومت هست برای تحکیم ساختاری که دیگه به انحراف رفته، نمیتونه عقب برگرده، نمیتونه خودشو پرید.
در چند سال اخیر و در پی وقوع اعتراض‌های گوناگون علیه جمهوری اسلامی، حکومت تلاش کرده که علاوه بر برخورد سخت با معترضان و مخالفان، با تحمیل سبک زندگی، سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی خود را در تمام عرصه‌ها ترویج و تبلیغ کند.
گزارش بنیامین صدر بود درباره آنچه پالایش و سالم‌سازی کتاب‌ها و محصولات فرهنگی از سوی وزارت ارشاد خوانده شده.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
موضوع کودکان و نوجوانانی که پس از آغاز جنگ روسیه با اوکراین از سوی روسیه اسیر گرفته و به این کشور رفته اند از مسائل بسیار پرمناقشه در جریان است. بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ماریا لووا بلووا، کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس جمهور روسیه، جزئیات پرونده جنجالی نوجوانی را که روسیه از بازگشت او به اوکراین ممانعت می‌کند پرسیده است. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
یک نوجوان 17 ساله اوکراینی چند بار کوشید از روسیه به اوکراین فرار کند، اما هر بار دم مرز بازداشت و به مسکو بازگردانده شد. این خبر در رسانه‌های طرفدار کرملین نیز منتشر شده. اما کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس جمهور روسیه مدعی است بوگدان یرموخین از آزادی کامل برخوردار است و هفته آینده پس از اینکه خواهرش که ساکن اوکراین است به دنبال وی به روسیه بیاید، هر دو میتوانند به اوکراین سفر کنند. وی افزود بوگدان به اقامت در روسیه رضایت داده. اما وکیل بوگدان یرموخین، نوجوان اوکراینی که پس از اشغال شهر ماریوپول به روسیه منتقل شده بود، میگوید او برای امضای مدارک تحت فشار قرار گرفته. او در جمع خبرنگاران تشریح کرد نه تنها مسئولین روس اجازه خروج این نوجوان را از روسیه نمی دهند، بلکه او را به مرکز سربازگیری احضار کردند تا همراه با نیروهای مهاجم علیه اوکراین بجنگد. ایرینا ویریشوک، معاون نخست وزیر اوکراین در مسائل بشر دوستانه، به خبرنگاران گفت چندین نامه به اداره های زیرابط روسیه ارسال شده که بی پاسخ مانده. او افزود از کشورهای دیگر نیز درخواست میانجیگری شده. ماه گذشته قطر کمک کرد شرایط بازگشت 4 کودک اوکراینی فراهم شود. کیف میگوید حدود 20 هزار کودک اوکراینی به اجبار به روسیه منتقل شدند. اما کمیسر حقوق کودکان در دفتر رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد ادعا کرد 20 کودک در روسیه هستند که به دلیل نبود مدارک لازم بررسی پرونده آنها به درازا کشیده و به گفته ایوی هیچ کودکی وجود ندارد که در صورت مراجعه اقوامش اجازه بازگشت به اوکراین به وی داده نشود. این ادعا در حالی است که تاکنون 10 مورد انتقال اجباری کودکان ثبت شده. بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد چند روز پیش درباره یک کودک معلول اوکراینی گزارش داد که مادر بزرگش 3 ماه ناچار شد در روسیه بماند و تنها به شرط پذیرش تابعیت روسیه به وی اجازه دادن نوه خود را از روسیه خارج کند. مطابق قوانین بین الملل، انتقال اجباری کودکان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق کودکان و رفتار با غیر نظامیان در دوره جنگ است. جنایاتی که باعث شده دیوان کیفری بین المللی در بهار گذشته علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بلووا کمیسر حقوق کودکان در روسیه قرار بازداشت صادر کند. لووا بلووا طی مصاحبه با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد روسیه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را نمیپذیرد. از دید مدافعین حقوق بشر، انتقال اجباری کودکان از عناصر کلیدی سیاست کرملین است که به طور پیگیرانه و هدفمند در صدد است هویت ملی، فرهنگ و تاریخ اوکراین را از میان ببرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روسیه را متهم کرده که کودکان اوکراینی را مانند غنیمت جنگی به روسیه برده تا اوکراین را از آینده محروم کند. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
داریم نخونه، هزار شده نخونه، منون داریم
نخونه.
شیراز مالیاباد،
بازار تلفن شوی سوری،
هشت
شهره، هشت،
خیابان سعدی، کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
خب در اینجا فرصتی هست تا یادآوری کنم که پیام رسانهای واتساپ و تلگرام میز پذیرای پیامهای شما در رادیو فردا هستند. شماره واتساپ ما از این قرار است: 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420-725-970-30. و شناسه تماس با ما در پیام رسان تلگرام هم فرداگرام هست. شناسه تماس با ما در پیامرسان تلگرام فرداگرام. از اینکه تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید از شما بسیار سپاسگزارم.